آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، کیومر سیات هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 20 ژانویه در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت در تهیه و تقدیم همکاری ما طاهر سفر آغاز میکنیم. بفرمایید طاهر.
تشکر و سلام شنونده ارجمند. وزیر امور داخلی تاجیکستان امروز گفت عبدالرسول میرزایف برادر جنرال زندانی غفار میرزایف را از امارات متحده عربی به تاجیکستان استرداد کردند. عبدالرسول میرزایف را شریک چندی از جنایت‌های برادرش می‌دانند و مقامات تاجیکستان سالها با سعی داشتند تا او را به کشور برگردانند و جزا دهند. عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان در این بار گفت که عبدالرسول غفاروف همچنین در چند جنایت دیگر متهم شود. تفصیلات بیشتر را دایر به این پرونده پرسر و صدا در ادامه برنامه می شنویم. حزب دموکراتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات برای یک کرسی وکیلی سنا از حزب جمهوری خواه شکست خورد که مغلوبیت جدی برای حزب محسوب می شود. کرسی سنات را از ایالت ماساچوستس تا 10 ساله ادوارد کندی سیاستمدار مرحوم و معروف دموکرات در دست داشت. سکات براون قانونگذار جمهوری خواه در رقابت با مارفا کوکلی از حزب دموکرات در انتخابات روز سه‌شنبه 52% رای مردم ایالت را صاحب شد و کرسی وکیلی را از آن خود کرد. با پیروزی سکات براون جمهوری خواهان در سنت صاحب 41 کرسی شدند و اکنون می توانند سند پیشنهادی اصلاح نظام بهداشتی دموکرات ها را رد کنند. برای تصویب این سند دموکرات ها باید 60 رای مناسبی وکیلان را به دست بیارند. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز گفت حکومت ایران با تعقیب خبرنگاران جنایت علیه بشریت صادر میکند. این سازمان حامی خبرنگاران در بیانیه آنچه که ادامه بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی خبرنگاران خوانده است محکوم نموده و میگوید بعضی از خبرنگاران را در تنهایی مدت طولانی نگه می‌دارند. به گفته گزارشگران بدون مرز چنین رفتار را میتوان ناپدیدشوی اجباری و جنایت علیه بشریت و نقض قانون‌های بین‌المللی دانست. سازمان از کشورهای جهان خواسته است تا سر این مسئله علیه حکومت ایران صدا بلند کنند. و سازمان معتبر هیومن رایتس واچ در گزارش تازه‌اش دایر به مراعات حقوق انسان حکومت تاجیکستان را برای زیر پا کردن حقوق مردم انتقاد کرده است. در گزارش سالانه‌اش هیومن رایتس واچ میگوید سال گذشته 2009 حقوق انسان در بخش‌های گوناگون در تاجیکستان به طور فراوان پایمال شده است، از جمله حقوق به مسکن، حقوق سیاسی و آزادی سخن و اعتقاد و غیره. هیومن رایتس واچ میگوید سال گذشته حکومت تاجیکستان برای اجرای طرح نوسازی شهر ساکنان بعضی از محل‌ها را اجباراً از خانه‌هایشان کوچانیده و در عوض به آنها جبران مناسب نداده است. به گفته سازمان ماموران امنیتی تاجیکستان سال 2009 نیز پیوسته زندانیان و بازداشت شدگان را اذیت و شکنجه می‌کردند. امروز 20 سالگرد ژانویه سیاه روزی سرکوبی خشونتباری طرفداران استقلال در آذربایجان است که در سال 1990 از طرف نیروهای شوروی سابق صورت گرفت. این حادثه را یکی از عامل‌های می‌دانند که اتحاد شوروی را به سقوطش در سال 1991 نزدیک‌تر کرد. روزی 20 ژانویه سال 1990 نیروهای شوروی به خاطر حفظ حاکمیت کمونیست‌ها و سرکوبی مخالفین به شهر باکو پایتخت آذربایجان یورش بردند. تا چند روز 26 هزار سرباز سعی کردند تا تظاهرگران را پراکنده نمایند و با تیراندازی به سوی آنها 130 نفر را کشته و 700 تن دیگر را مجروح کردند. بعد این حکومت شوروی سابق در آذربایجان وضعی فوق‌العاده اعلام کرد که آن یک سال ادامه یافت. پژوهشگاه گیالوگی آمریکا میگوید امروز یک زمین‌لرزه قوی دیگری 6.1 درجه هیتی را تکان داد. بر اساس ارزیابی‌های مقدماتی زمین‌لرزه در عمق تقریبا 10 کیلومتر و مرکز آن 57 کیلومتر دورتر از شهر پورتوپرینس پایتخت هیتی واقع بوده است. زمین‌لرزه در حال صورت گرفت که ماموران نجات هنوز مشغول جستجوی بازماندگان زمین‌لرزه خرابیاوری 8 روز پیش بودند که این زمین‌لرزه پایتخت هیتی فقیر و آسیب‌پذیر و ویران و ولنگار کرد. تاکنون به گفته مقامات هایتی 75,000 نفر قربانی زمین لرزه را دفن کردند و تعداد قربانیان احتمالاً از 100,000 نفر هم خواهد گذشت. و آخرین خبر این است که حکومت تاجیکستان قیمت نیروی برق را برای اهالی 20% بالا برده است. از این پس مردم باید برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 9 درهم بپردازند که 1.5 درهم نظر به سال گذشته بیشتر است. افزایش قیمت نیروی برق در تاجیکستان بر اساس برنامه حکومت و تقاضای سازمان‌های سرمایه‌گذاری آن صورت می‌گیرد که می‌گویند حق نیروی برق در تاجیکستان نظر به کشورهای دیگر نهایت پست است و برای نگهداشت و تجدید شبکه‌های برقی کافی نمی‌باشد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می‌توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده های گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید و بار دیگر یادرس میشویم که امروز 20 ژانویه است، روز چهارشنبه، و این برنامه را از دوشنبه من کیوم مرس با همراهی همکارم در پراگ نور محمد خلزاده گردانندگی میکنیم و در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل تقدیم شما خواهد شد.
عبدالرسول میرزایف، برادر غفار میرزایف، سابق رئیس آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، از دبی به دوشنبه آورده شده است.
احزاب سیاسی تاجیکستان از تأخیر در ثبت نام نامزدهایشان در حوزه‌های انتخاباتی انتقاد کردند.
و نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یکی از حوزه‌های انتخاباتی شهر خاروق شکایت کرده است که بعضی از حوزه‌های انتخاباتی در این شهر دری خود را بر روی نامزدها بسته‌اند. آنگونه که در خبرها شنیدید، عبدالرسول میرزایف، برادر غفار میرزایف، سابق رئیس آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان که تحت پیگرد قانونی قرار داشت، از دبی به دوشنبه آورده شده است. عبدالرحیم قهاروف، وزیر امور داخلی تاجیکستان، در یک نشست خبری در دوشنبه گفته است که عبدالرسول میرزایف تحت جستجوی بین المللی قرار داشت و در اواخر سال گذشته توسط اینترپول یا پلیس بین المللی بازداشت و در اولی ماه جاری به وطن استرداد شد.
عبدالرسول میرزایف در برخی از جنایت‌هایی که برادرش غفار میرزایف صادر کرده است، از جمله بر راهزنی، غارتگری، قلابی، آدمربایی و برخی از جنایات سنگین متهم دانسته می‌شود. همکار ما در دوشنبه، عبدالقیوم قیمزاد، درباره تفصیلات بیشتر این خبر گزارش می‌دهد.
استرداد عبدالرسول میرزایف، برادر غفار میرزایف، رئیس سابق آژانس مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر و فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری تاجیکستان از امارات متحده عرب به تاجیکستان، روز 12 ژانویه سال جاری صورت گرفته است. عبدالرحیم قهاروف، وزیر امور داخلی تاجیکستان، گفت در کاری بازداشت و بازپس گرفتن عبدالرسول میرزایف، پلیس بین الملل یا اینترپول به مقامات تاجیکستان کمک کرده است. به گفته وزیر داخلی تاجیکستان، در سال گذشته 98 متهم که از سوی مقامات تاجیکستان مورد جستجو قرار گرفته بودند، به وطن بازگردانیده شده اند.
دستگیر و بازپس گردانیدن چنین جنایتکاران از دولت‌های امارات متحده عرب، افغانستان، فدراسیون روسیه، قزاقستان، اوکراین و ازبکستان اسپاد گفتگوی بالا میباشد. چند پیش از امارات متحده عرب شهروند میرزایف عبدالرسول، برادر میرزایف غفور، که در صادر نمودن یک چند جنایت وزنین گمانبر دانسته شده بود، سالهای زیاد در گفتگوی بین الخلقی قرار داشت، دستگیر و بازپس آورده شد.
دادستانی کلی تاجیکستان عبدالرسول میرزایف را در صادر کردن جنایت های آدم ربایی، گروگانگیری، راهزنی و غارتگری متهم میکند. به تایید این منبع، عبدالرسول میرزایف از روی پرونده برادرش غفار میرزایف نیز در چند جنایت متهم میشود. غفار میرزایف، رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر و فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری، در سال 2004 بازداشت و سپس از سوی دادگاه عالی تاجیکستان برای صادر کردن جنایت های چون تلاش انجام تبدلات دولتی، عبور غیر مجاز از مرز، سوء استفاده از منصب و سرپیچی از پرداخت مالیات به حبس ابدی محکوم کرده شد. غفار میرزایف یکی از فرماندهان ارشد فرانت خلقی و از نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان بود که برای سر قدرت آمدن او و در امر جلوگیری از حمله محمود خدایبردیوف در سال 1998 سهمی مستقیم گذاشته است. عبدالرسول میرزایف بعد از بازداشت برادرش غفار میرزایف از تاجیکستان به خارج فرار کرد و طبق معلومات منابع نزدیک به مقامات انتظامی در رابطه با قضیه غفار میرزایف 270 نفر مورد بازداشت قرار گرفته، از این میان 23 تن آنها به مدت های مختلف روانه زندان شدند و یکی از آخرین مورد های محکومیت با پرونده غفار میرزایف به نعمت آتامورادوف، سابق کارمند نمایندگی تجارت تاجیکستان در امارات متحده عرب بود که در سال گذشته با حکم دادگاه عالی تاجیکستان برای 15 سال روانه زندان شد. ضمناً استرداد عبدالرسول میرزایف در اساس قرارداد میان دولت تاجیکستان و امارات متحده عرب درباره بازداشت و استرداد متهمان که در سال 2007 به امضا رسید صورت گرفته است. اما تلاش های ما جهت دریافت پیوندان و بستگان عبدالرسول میرزایف و واکنش آنها به اتهامات اعلان شده علیه او و همچنین قضیه بازپس آوردنش از دبی به دوشنبه به نتیجه انجام یافت. قیوم یوسفوف یکی از وکیلان مدافع در مرافعه های دادگاهی غفار میرزایف برادر عبدالرسول میرزایف درباره استرداد او اظهار بی اطلاعی کرد. آقای یوسفوف همچنین گفت که تاکنون از بستگان عبدالرسول میرزایف برای دفاع از او به وی مراجعه نکرده اند. از سوی دیگر نزدیکان و پیوندان خانواده عبدالرسول و غفار میرزایف به دلیل تیره نکردن مناسبت و مورد خشم و غضب مقامات قرار نگرفتند از اظهار نظر درباره او خودداری میکنند. اما شهرت قدرتوف یک وکیل مدافع تاجیک میگوید مقامات انتظامی تاجیکستان به هنگام تفتیش و بررسی پرونده های چون پرونده غفار میرزایف که تابش سیاسی دارد همه کار را در دایره سپارش اجرا میکنند و میگوید
در مثال پرونده غفار این رو گفتنی هستن که در حقیقتا غفار میرزایف یک شخصی گوید که میتونیست با سیاست بوری شد و اون رو همچون رقیب از صحنه سیاسی حکومت جمهوری تاجیکستان دور ساخت. در باره دادر غفار میرزایف عبدالرسول اون رو گفتن میتونیست که در حقیقتا مال و ملک زیاد داشت و میتونیست درگیرد خود مثال یارو رفیقان برادرش رو جمع آورد. از همین سبب با پرونده های ساخته با تهمت حکومت کوشش کرد که اون رو هم از آزادی محروم سازد.
اما طرز برخورد و مناسبت حکومت تاجیکستان با قماندان های پیشین سالهای جنگ شهروندی نظیر غفار میرزایف در محافل کارشناسان غربی نیز باعث حرف و صداها شده است. برای مثال آنا ماتوییوا تحلیلگر در مرکز تحقیق افزای بحرانی در دانشگاه اقتصادی لندن میگوید تبدیل جبهه کردن میرزا زیایف فرمانده پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک که یکی از وزارت های قدرتی در حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت و به گروه های مخالف حکومت پیوستن او نشانه آن است که به اختیار خود گذاشتن بازیگران برکنار شده امور نظامی در تاجیکستان برای حکومت خطرناک است و این به اصطلاح اشتباه است که حکومت تاجیکستان غالبا در آینده تکرار نخواهد کرد. عبدالرسول میرزایف رئیس شرکت تجارتی و جهانگردی موسوم به میرزای رحمان را بر عهده داشت. سال 2004 بعد از بازداشت غفار میرزایف و به حبس ابد محکوم او دادگاه عالی اقتصادی سه مؤسسه کارخانه گوشت شهر دوشنبه، طربخانه جام جمشید و مغازه کوپراتور شهر کلوب را که به عبدالرسول میرزایف تعلق داشتند مصادره و به اختیار کمیته اموال دولتی برگرداند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت و استرداد عبدالرسول میرزایف برادر جنرال زندانی غفار میرزایف توسط انترپول از امارات متحده عربی به دوشنبه. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
آزادی در پورتال های مایمیر و فیسبوک. برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان تأخیر در روند ثبت نام نامزدهای انتخاباتی بر اساس فهرست حزبی و همچنین در حوزه های یک مندتی از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات را نقض مقررات قانون و هم نوع محدود کردن زمان کارزار انتخاباتی برای احزاب و نامزدها ارزیابی کردند. این در حالی است که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در جلسه روز سه‌شنبه 19 ژانویه اسامی نامزدهای انتخابات بر اساس فهرست حزب جهت شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را تایید کرد.
اما با گفته مسئولان این کمیسیون بررسی اسناد نامزدها از حوزه های انفرادی تازه شروع شده است و تا 8 فوریه ادامه خواهد یافت. خورشید همدم خبرنگار آزادی در دوشنبه در گزارش به بررسی این موضوع پرداخته است و گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
تصدیق رسمی فهرست نامزدهای حزب های سیاسی از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات مشخص کرد که شماره نامزدهای برخی از احزاب کاهش یافته است. تنها حزبی که بر اساس رویخط توانسته است 22 نامزد را ثبت نام کند، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان با رهبری امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات از حزب نهضت 20 نامزد، کمونیست 9، سوسیال دموکرات 7، اگراری 6، سوسیالیست 3 و دموکرات 2 نامزد تصدیق شده است. هرچند قبلا بیشتر احزاب سیاسی نامگوی 20 تا 22 نامزد را از طریق فهرست حزبی پیشنهاد کرده بودند، اما مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات مشکل پرداخت مبلغ گراوپولی را از سبب اصلی کاهش یافتن تعداد نامزدهای احزاب سیاسی دانستند. شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز این نکته را تایید کرد، ولی سبب دیگری را نیز ذکر نمود.
بعضی ها با همین طرز خواستند که طریق حوزه های یکمندتی به انتخابات وارد شوند. از جمله من نیز در روی خط بودم، ولی از دو جانب امکانیتی پرداخت مبلغ ندارم و گذشته از این بغیر از گراوپولی طوری که معلوم است انتخابات دیگر خراجات های مالیوی را دارد.
همکنون که اسامی نامزدها بر اساس فهرست حزبی تصدیق شده است، اما نگرانی برخی از احزاب سیاسی این است که تا حال کمیسیون مرکزی انتخابات سند رسمی را به این نامزدها ارائه نکرده است. حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چنین عملکرد کمیسیون مرکزی انتخابات را یک نوع کشالکاری می‌خواند و می‌گوید:
اگر حزب نظر اسلامی تاجیکستان انجمن خیش را به خاطر پیشنهاد روی خط خیش به حوزه یگانه عمومی جمهوری 20 دکبر دایر کرده باشد، امروز ما در 20 ژانویه قرار داریم. یک ماه می گذرد ولی حزب رسمیتی ثبت نام شدن روی خط خیش را در دست ندارد. این به معنی آن است که کمیسیای مربوطه دوره تبلیغ حزب را محدود میکنند و هیچ امکان پیدا نمیشود که در این مرحله فعلی زمستان یک حزب یا نماینده یک حزب رسیدگی کند به نقاط مختلف کشور.
این در حالی است که علیشر سفرو مسئول حقوقی کمیسیون مرکزی انتخابات این ادعا را رد میکند.
قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی در ماده 35 گفتگی که یعنی شهادت نامه درباره با قیدگیری نامزدها در مدت 3 بعد از با قیدگیری به آنها داده می شود.
از سوی دیگر حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده نماینده حزب نهضت اسلامی بر روند ثبت نام نامزدها و بررسی اسناد آنها در حوزه های یکمندتی یا انفرادی نیز اعتراض کرد و گفت:
تا به امروز معلوم نیست که چرا حوزه های انتخاباتی حجت هایی که چندان مشکل ندارد که در مورد آنها خلاصه بندی کرده شود و ثبت نام آنها شفاف ارائه گردد. در برابر این، اگر قانون 45 روز پیش از برگزاری انتخابات پیشنهاد همه گونه اسناد را به حوزه های انتخاباتی من می دارد، ولی من با مشاهده گرفتم که در 2 بعد این یعنی که مهلت حجت ها پیشنهاد می شوند. توسط نهادهای حزبی این چیز رسیده است، ولی بنده مستقیم با رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات طریق تلفنی صحبت داشتم و من گفتم که چنین یک کار در حضور رئیسی حوزه انتخاباتی صورت گرفته.
بنابر خود مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات میگویند تا حال هیچ شکایتی به این نهاد انتخاباتی نرسیده است و زمان نهایی مرحله بررسی اسناد و ثبت نام نامزدها تاریخ 8 فوریه یعنی 20 قبل از برگزاری روز انتخابات مقرر شده است. این موضوع یعنی عرض و شکایت احزاب و نامزدها را با هیئت ناظران انتخاباتی بدیپچ یا دفتر نیادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز مطرح کردیم. اما مسئولان میسیه ناظران انتخاباتی بدیپچ نیز گفتند که هرچند این هیئت فعالیت خود را تازه شروع کرده است، ولی هیچ یک احزاب سیاسی و افراد علاهیده در مورد قانون شکنی ها در روند برگزاری انتخابات به آنها مراجعت نکرده است. بدین ترتیب طبق گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان از طریق فهرست حزبین اسم 73 نفر نامزد احزاب سیاسی تصدیق شده است، در حالی که در انجمنهای احزاب سیاسی نام 127 نفر از نامزدهای این حزبها برای شرکت در انتخابات 28 فوریه اعلام شده بود. اما همکنون در 41 حوزه انفرادی 146 نامزد احزاب سیاسی و نامزدهای مستقل معرفی شده است. پس سوالی که بیشتر مورد توجه صاحب نظران نیز هست این است که آیا همه این نامزدها از سوی حوزه های انتخاباتی ثبت نام خواهند شد یا خیر؟ با باور بیشتر صاحب نظران تعداد نامزدها در حوزه های انفرادی و مثل فهرست حزبی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از تأخیر در روند ثبت نام نامزدهای انتخاباتی و محدودیت زمان کارزار انتخاباتی از سوی نمایندگان برخی از احزاب سیاسی در تاجیکستان
و یک نمونه از بدخشان. نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خاروق شکایت کرده است که نمیتواند حجتهایش را در شهر خاروق در حوزه انتخاباتی به نام جامعه سپارد. وی هراس دارد که وقت برای ثبت نام نامزدها کم مانده است و ممکن است روز اعضای کمیسیون انتخاباتی بهانه پیش آورند که وقت ثبت نام نامزدها به پایان رسیده است.
این حوزه انتخاباتی در بنای اداره بایگانی دولتی قرار دارد و کارمندان این بایگانی هم تایید کردند که اعضای کمیسیون این حوزه را بعد از تشکیل این حوزه دیگر بار ندیدند. در این باره گزارش داریم از همکار ما در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال که با هم میشنویم.
نامزد او با وکیل مجلس های محلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که اگرچند تا انجام معاملات پیشبری نامزد او روز او به شمار ماندند، اما آنها در بیشتر اعضای انتخاباتی را در خاروق بسته دریافتند. با گفته رئیس بخش شهری حزب شیر کرمخدایف، وی نامزد به مجلس ولایتی پیشبری شده است، اما در مورد سپردن اسناد به کمیسیه اعضایی به مشکلات دچار گردیده است. نامزد با وکیل حزب نهضت میگوید
وقتی که منم چون نامزد قطعی حجتهایم به این حوزه آمدم، حوزه انتخاباتی چلک جامعی پیشبری کردنی بودم، باید حجتها را سپارم. سراغش اداره بایگانی دولتی است، اوجا رفتم، اما درها بسته و از اعضایان کمیسیه در اونجا یگان کس نبود و حتی لوحه‌ای نوشته است که در اونجا حوزه انتخاباتی کشاده شده است. بعد ایران مانیم که با کجا مراجعه که روزوی بشمار ماندگی.
کارمندان بایگانی دولتی ولایتی که اتاقای کاری برای یکی از کمیسیه های اعضایی در اینجا جدا شده است اظهار داشتند که نمایندگان کمیسیه برای دیدن اتاق آمده بودند، اما دیگر از خود دلک ندادند و کمیسیه هنوز با فعالیت منظم شروع نکرده است. یکی از کارمندان بایگانی میگوید
تو همین روز یگون کس ما دیدین فعالیت نکرده است.
اما رئیس کمیسیون انتخاباتی هوید به انتخاب وکیلون به مجلس های محلی توکل رمضانلو میگوید که کمیسیون افزوی حقوق نفری از نامزدو به وکیلی رو محدود نکردند و بیان داشت، اما اعضای کمیسیون نمیتوانند همیشه در اتاق کوریاش حضور داشته باشند و نامزدو به وکیلی امکانیت دارند که در کجای دیگر اسنادشان را به دست اعضای کمیسیون سپارند. اما با گفته رئیس بخش شهری حزب نهضت و نامزد به وکیلی شیر کرمخدایف، آنها تلاش می‌ورزند حدود تا 6 نفر اعضای حزب را نامزد به وکیل مجلس ولایتی و تا 10 نفر دیگر را در افزای شهری وارد رقابت کنند و ایزور نگرانی نمود تا انجام معاملات پیشبری نامزد او فرصت کم را در اختیار دارند، اما در سپردن اسناد برخی از نامزدان مشکلات پیش آمده است. رئیس بخش شهری حزب نهضت و نامزد به وکیلی گفت
خیریت یکی از اعضای کتب کمیسیه همسایه من بود است که من حجتهایم رو به او سپردم. البته در خانه اش که در اتاق کاری که نیافتم در خانه سپردم، لیکن اصلا با نامزدهایی که حجتهای خود را در بغل داشته از پس همون مسئولان حوزه کمیسیه انتخاباتی گشته استادن، نمیدونم که کار تا چه درجه انجام مییابد. بود در حوزه انتخاباتی رقم 42 میخیل کور، حوزه انتخاباتی 39 هستند میخیل کورها مشاهده شدن، لیکن از اعضای کمیسیه که از 7 نفر عبارتند یگان کس در جایشان نبودند.
نامزد دیگر با وکیل عزیز بن نزعت منیر شولمتولو میگوید که در مرکز نوای روشقلا نیز اونون رئیس کمیسر و کارمزگور مکتب بود است نیفتند. منیر شولمتولو گفت
اوجا با پرسان شدم که رئیس کیست؟ میگن رئیس خیبروف معلم تاریخ است در اینجا، ولی او قطعی شاگردانش با المپیاد بخورو رفته است و معلوم نیست که بعد چند روز برمیگردن. اوزای رقم 48 روشقلا.
کشناسان تا بول وارد نشدن مبلغ به صورت حساب کمیسه انتخاباتی و افزوی در بدخشان رو یکی از سبب اوی انوز به فعالیت منظم نپرداختن کمیسه های افزوی ارزیابی میکنند. میرزا جلال شوجمان، رادیو آزادی، خورغ.
شکایت نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت بدخشان از بسته بودن حوزه انتخاباتی در شهر خورغ.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مشنوید. مقامات انتظامی روسیه یک ساکن شهر کلوب را که از خدمت حربی سرپیچی کرده و در آنجا کار و زندگی داشته است بازداشت نمودند، اما مقامات تاجیکستان با ارسال یک نامه خواستند تا این ساکن کلوب از بازداشتگاه رها شود، زیرا طبق عفو آخرین که از سوی رئیس جمهور در رابطه با سال امام اعظم در سال گذشته اعلام شد، پرونده او بسته شده است.
گفته می شود طبق این عفو اخیر در برابر دیگر متهمان حدود 3000 ساکن تاجیکستان که به نوهای گوناگون از خدمت حربی سرپیچی کردند نیز مورد عفو قرار گرفتند. اما سوال اصلی این است که چرا بیشتری جوانان از خدمت عسکری سرپیچی می کنند و یا والدان آنها راضی نمی شوند که فرزندانشان در صف ارتش تاجیکستان خدمت کنند؟ به این سوال همکار ما در کلوب مومین احمدی پاسخ جسته است.
دادستان حربی منطقه کلوب از مقامات انتظامی روسیه درخواست کرده است تا تغایمراد اکراموف، یک سرباز فراری را که در جستجو قرار داشت، از بازداشتگاه موقتی رها کنند. اکرام زایروف، معاون دادستان حربی منطقه کلوب، میگوید تغایمراد سال قبل از قسم حربی 2931 وزارت مدافع کشور واقع در ناحیه شروعباد بر روسیه فرار کرده بود. هرچند دادستان حربی همان زمان برای بازداشت این سرباز به مقامات انتظامی روسیه مکتوب ارسال داشته باشد هم، اما او در حال بازداشت گردیده است که موافق قانون در باره عفو که آخری سال 2009 از جانب پرزیدنت کشور تصویب شده بود، سربازان مجرم غایبانه از جوابگری جنایی رها می شوند. با گفته او آنها در زودترین فرصت حجت های لازمه را به مقامات انتظامی روسیه ارسال داشتند تا شهروند تاجیکستان غیر قانونی در بازداشتگاه موقتی به سر نبرد.
نام برده از جانب مقامات های حفظ حقوق دستگیر کرده شده، ولی به سببی که ما کل جنایتی را قطع کردیم، با سپارش سرپرکراتور حربی جمهوری تاجیکستان از کل جنایتی مذکور قراری قطع کردن کل نسخه برداری کرده شده با واسطه سرپرکراتور حربی جمهوری تاجیکستان و ارگان های دخلداری فدراسیه روسیه فرستاده شد، با آن خاطر که اکرامو تغایمرود غیر قانونی در حبس نگه داشته نشود.
جناب زایروف اینچنین افزود سبب فراری سرباز بنابر به پرسش دعوت نشدن او نامعلوم باقی مانده است. اما رستم نباتوف، یک کارشناس محلی، میگوید تا هنوز در قسم های حربی زورآوری و لتکوبی سربازان وجود دارد که این باعث فرار آنها از قسم های حربی میگردد. جناب نباتوف گفت
اولا اینکه اکثریتی عسکران به قسم های حربی مجبوران آورده میشوند، دویم اون که در قسم های حربی بی سبب اون را لتکوب میکنند و از جهتی روحی و جسمانی به آنها ضرر می رسانند، آنها مجبور می شوند که در این مورد یا دست به خودکشی زنند یا از قسم های حربی فرار نمایند.
این هم در حال است که طبق اطلاع رسمی تا یک سال اخیر از قسم های حربی واقع در منطقه کلوب 65 نفر سرباز فرار کرده است و همه آنها موافق قانون در باره عفو بدون دعوت و پرسش غایبانه عفو شدند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
علت‌های سرپیچی جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه‌مون رو با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. با ما باشید.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از بنازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راست، بیا دیاری من میلی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه کی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه کی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم را رها کن شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشت در هستیم و پابندی آن عهدی که بستیم
شنوندگان گرامی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم کیومرثی عطا بر عهده داریم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه شنونده عزیز گزارش های زل را برای پخش آماده کردیم.
دیدبان حقوق بشر گزارشی سالانه خود را درباره وضع رعایت حقوق در سراسر جهان به نشر رساند.
در این گزارش از وضع حقوق بشر در تاجیکستان چه طرز ارزیابی شده است
و مجلس نمایندگان تاجیکستان موافقت نامه میان افغانستان و قرقیزستان و پاکستان و تاجیکستان را درباره طرح بنیاد خط انتقال برقی موسوم به کاسا هزار به تصویب رساند. ادامه برنامه. با گذشت یک سال از آغاز فعالیت باراک اوباما در مقام ریاست جمهوری آمریکا، شماره بزرگ تحلیلگران و خبرنگاران به فعالیت های او بها داده اند و از مردم آمریکا هم پرسیده اند که تا کجا از کار باراک اوباما راضی اند و تا کجا وی به وعده هایش وفا کرده است. بعضی از نظرخواهی ها نشان داده اند که شماره افزاینده اهالی امریکا باور ندارند که باراک اوباما قادر است وعده های تغییرات در کشور را اجرا کند. بعضی های دیگر می گویند آنچه که وی در یک سال کرده است شایسته تحسین است.
در رابطه با سیاست خارجی یک ساله باراک اوباما هم نظرها تقریبا چنینند. برخی تحلیلگران میگن با وجود آنکه باراک اوباما توانست حرارت تنش های سیاسی اوج گرفته در زمان جورج دبلیو بوش را پایان تر بیارد، اما سعیش برای حل بحران های بین المللی به مثل برنامه هسته ایران و اصلاح رفتار چین و روسیه همچنان حاصل ندادند. همکارم طاهر سفر در این زمینه گزارش دارد که تقدیم شما می شود.
با گذشت یک سال از رسمیت های سوگندش، باراک اوباما هنوز هم نتوانسته است جهان را تغییر دهد. جهان تقریبا همان گونه که بود هست. حکومت ایران همچنان تقاضاهای جامعه جهانی را در رابطه با برنامه‌های بحث برانگیز اتمی‌اش نادیده گرفته و به ایبا مخالفانش را سرکوب می‌کند. در همسایگی آن صلح میان فلسطینیان و اسرائیل نظر به گذشته دورتر به نظر می‌رسد. افغانستان نظر به گذشته وضع بدتری دارد و ناآرامی‌هایش به پاکستان هم سرایت کرده است. القاعده به کار خود و طرح‌ریزی حمله‌ها علیه آمریکا و شریکانش ادامه می‌دهد. به گفته تحلیلگران آنچه که اوباما توانست در صحنه بین المللی انجام دهد، بهبود در نوای همکاری ها در صحنه بین الملل، پایان بردن تنش ها در این صحنه و بالا بردن آبروی لطمه دیده آمریکا در عرصه جهانی است. کاخ سفید هم امیدوار است که این همه راه را برای اجرای هدف های دیگر هموارتر خواهد کرد. نیکلای گوزدف، پروفسور و تحلیلگر مسائل امنیتی در آمریکا میگوید بهاگذاری بر دستاوردهای باراک اوباما در یک سال سخت است، زیرا سال اول زمینه گذاری برای اجرای کارهای بعدی است.
It's hard to point to really any big successes or failures because he started things. He started processes.
نام بردن از یگان دستاورد و یا ناکامی بزرگ مشکل است، زیرا او نو کار را شروع کرده است و جریان‌های را آغاز بخشید که هنوز خود را تکمیل نکردند. از نگاهی من سال 2010 سالی است که در جریان آن ما موفقیت و شکست کارهایی را میبینیم که سال 2009 شروع کرده ایم. مهلت تقویم اجرای کارهای او هنوز نرسیده است.
his timelines for what he'd launched haven't resolved themselves yet.
جیمز گولدگیر تحلیلگر از پژوهشگاه روابط خارجی آمریکا میگوید باراک اوباما سیاست‌های جورج بوش که به نیرو بیش از حد تکیه کرده و می‌خواست بازار کشورها را به اجرای کار وادار کند دست کشید و می‌خواهد از راه مذاکرات با دشمنان آمریکا به موفقیت نائل شود، اما میگوید وی باید منتظر شد و دید که این شیوه چگونه ثمر خواهد داد. با گفته ناظران استراتژی اول کاخ سفید با هدف تشویق کشورهای مشکلزا به مثل ایران و روسیه و چین بود تا با آمریکا بیشتر همکاری و یا به آن کمتر مقاومت کنند. اوباما به ایران دستی دوستی دراز کرده است، خواستار احیای همکاری با روسیه شده است و چین را برای نقض حقوق انسان تنقید نمی کند تا آن کشور را برای کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای و بازنگری در سیاست پولیش مایل نماید. ادوارد لوکاس خبرنگار مجله معتبر اکونومیست میگوید چون این شیوه نرم وقتی نتیجه میدهد که در خود سختی هم داشته باشد.
خوب بودن کافی نیست. هنگامی برخورد با رژیم های مخوف ما هنوز هم یک نوع سختگیری انتظار داریم. ما دستی باز پیشنهاد کرده ایم و اگر حتی آنها دستی ما را نگیرند حداقل باید سری آن اندیشه کنند.
ادوارد لوکاس میگوید خبرها و شکست های خرد و ریزه سیاست باراک اوباما را تغییر نخواهد داد و آن برای هدف های ارزشمند و دراز مدت با نرمی کارش را ادامه می بخشد. اما در وطنش در امریکا بهای مردم به یک سال کاری باراک اوباما گوناگون است. از جمله در یک نظرخواهی تازه تلویزیون ABC و روزنامه واشنگتن پست 47% مردم گفتند که اوباما در ظرف 12 ماه کاری قابل توجه انجام داده است که نظر به نظرخواهی ماه اپریل 20% کمتر است. ضمن ارزیابی کاری صد روزه باراک اوباما آن وقت حدود 70% به او احسان گفته بودند. باراک اوباما با وعده های زیاده در امریکا به حکومت رسید، از جمله با وعده برنامه خروج از عراق، نجات امریکا از چنگ رکود بد اقتصادی، مانع شدن به بیکاری افزاینده و حل مشکل نظام بهداشتی و مکاتب امریکا. اما خوشبینی آن وقته مردم را حالا واقعیت و هوشیاری عوض کرده است که این همه مشکلات به زودی حل نخواهد شد. از این رو به گفته مؤلفان این همه گزارش و تحلیل ها بی‌طاقتی در میان مردم امریکا هم می افزاید.
یک سال دولتداری باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در کشورش و نظرها پیرامون فعالیت دولتی وی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امروز گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر برای سال 2009 به طبع رسید. کشورهایی که بیشتر مسئول نقض حقوق بشر شناخته شده اند، حمله به کارمندان و فعالان حقوق بشر در کشورهایشان را افزایش داده اند.
این 20مین گزارش دیدبان حقوق بشر است که در سراسر جهان انجام گرفته است. گزارش از حکومت ها و دولت ها خواسته است که حمایت از حقوق بشر یا شهروندان خود را به بخش اصلی برنامه هایشان تبدیل دهند. و حالا شنونده عزیز نظر می افکنیم به وضع حقوق بشر در تاجیکستان با تکیه به گزارش دیدبان حقوق بشر.
بله کیومرث، در گزارش سالانه حقوق بشر راجع به تاجیکستان اصلا به نکات مثل انجام اصلاحات در انستیتوت حقوق بشر، حق مالکیت شهروندان، راندن شهروندان از منازل زیستشان، از راه شکنجه به دست آوردن اعترافات متهمان، آزادی دین و کاری مهاجرین توجه کردند. در گزارش آمده است سال 2009 در تاجیکستان آمبودسمن یا اینستیتوت نوی دفاع از حقوق بشر و نظارت بران به فعالیت شروع کرد و در ماه می همان سال ظریف علیزاده مشاور حقوقی رئیس جمهور تاجیکستان نخستین رئیس این نهاد حفظ حقوق بشر معرفی شد.
در نخستین روزهای تشکیل امبودسمن در تاجیکستان بعضی تحلیلگران مستقل به این نظر بودند که شاید در بعضی موارد امبودسمن در حل بعضی مسئله های وابسته به حقوق شهروندان از موضع‌گیری دولت حمایت کند که در چنین حالت البته از حقوق شهروندان صرف نظر خواهد شد. حالا از سرگئی رمانوف کارمند دفتر حقوق بشر در دوشنبه میپرسیم که با گذشت 8 ماه از فعالیت این نهاد تا کجا چنین پیشگویی ها به واقعیت درست می آید و آیا تا حال چنین نمونه ها مشاهده شده است یا نه؟ رمانوف میگوید
Но пока, на мой взгляд, таких прецедентов не было. В
به
نظر من تا حال چنین نمونه ها وجود ندارد. آمبودسمن شکایت شهروندان را میپذیرد، با آنها اصولا جواب میدهد، با نهادهای دولتی واردی تماس میشود. تحلیل های ما نشان میدهد که تا حال چنین نمونه ها وجود ندارد.
آقای رمانوف می افزاید حالا بها دادن به فعالیت آمبودسمن زود است، زیرا این نهادی تازه تأسیس در حال سازماندهی فعالیت های خود است. نکته دیگری که در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است، از راه شکنجه به دست آوردن اعترافات متهمان است. بنابراین گزارش، اذیت و شکنجه و آزار متهمان به یک نوع به اصطلاح سنت در میان کارمندان حفظ حقوق تبدیل یافته است و چنین برخورد نسبت به متهم بیشتر در مراحل قبل از صدور حکم دادگاه صورت می‌گیرد. ولی وضع نسبت به سالهای پیش رو به بهبودی آورده است. آقای رمانوف در این باره چنین می‌گوید:
прошлом году мы как бы регистрировали отдельные случаи фактов применения пыток, и что немаловажно, эту проблему признает.
Соли гузашта мо базе мавориди истифода аз шиканжаро сабт кардем. Нуктаи муҳим ин аст ки чунин бархурдро худи давлат ҳам эътироф мекунад ва мегӯяд бояд бар зидди чунин падида мубориза кард ва ба чунин маворид бояд расидагӣ сурат бигирад.
С этим злом надо бороться, что нужно расследовать факт именно применения пыток.
Романов мегуяд, давлат ҳозир аст дар ин замина бо созмонҳои иҷтимоӣ ҳамкорӣ кунад. در گزارش دیدبان حقوق بشر از اذیت و آزار خورشید اسلاموف نمونه آورده شده است که در جریان بازپرسی مورد شکنجه قرار گرفته است و برای دزدی در یک کازینوی کنار شهر دوشنبه متهم دانسته می شد. نزاکت اسلاموف و مادر خورشید شکایت کرده بود که بعد از یک هفته بازپرسی ها وقتی که پسرش را در بازداشتگاه دید وی از ضرب لتوکوب حتی راه رفته نمی توانست.
در باره شکنجه بازداشت شدگان هنگام بازپرسی مطبوعات تاجیکستان در سال گذشته مطالبی را به نشر رسانده است. همچنین در گزارش سال 2009 دیدبان حقوق بشر آمده است چون حکومت تاجیکستان در شهرها برنامه‌های تجدید و تعمیر بناها و قسمت‌های کهنه شهرها را عملی می‌کند، در بعضی موارد مقامات مجبور شدند که ساکنان را از محل زیستشان خارج و در کنار شهر در اختیار آنها خانه‌هایی را گذارند که به ارزش خانه قبلی آنها مناسب نیست. چنین برخورد و چنین راه حل مسئله نارضایتی ساکنان را برانگیخته است.
در رابطه با آزادی دین و مذهب در گزارش سالانه حقوق بشر آمده است که در دوام سال گذشته به بهانه مبارزه با تروریسم در تاجیکستان فعالیت بعضی گروه های مذهبی ممنوع اعلان شد. گزارش میگوید در ماه فوریه سال 2009 فعالیت گروه سلفی را ممنوع اعلان کردند. در جامعه تاجیکستان منع پوشیدن روسری در مکتب ها نیز از جمله محدودیت آزادی های مذهبی ارزیابی شد. در ماه اپریل سال 2009 مقامات انتظامی در سه منطقه تاجیکستان از جمله در شهر دوشنبه پایتخت این کشور دست کم 93 نفر اعضای جماعت تبلیغ را بازداشت کردند. حکومت از دادن توضیحات درباره سبب های این بازداشت و حتی شماره دقیق بازداشت شدگان خودداری کرد.
ماه فوریه سال 2009 دیدبان حقوق بشر گزارشی را درباره وضع حقوقی مهاجران کره تاجیک در روسیه نیز به نشر رساند. در این گزارش از جمله درباره نقض حقوق مهاجران، سوء استفاده از نیروی کاری آنها گفته میشد. دیدبان حقوق بشر از حکومت تاجیکستان درخواست کرد که برای حل این مشکل مهاجران کره تدبیرهای ضروری روی دست گیرد. حکومت تاجیکستان به این درخواست پاسخ داد و حالا آژانسی ها و سازمان های تامین کار برای حل این مشکل برنامه ها تهیه کردند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
و حالا از مسئله های حقوقی می رویم به آزادی های اقتصادی. در نتیجه گیری های سالانه بنیاد میراث و روزنامه وال استریت جورنال از روی 10 شاخص آزادی های اقتصادی، تاجیکستان در بین 183 کشور جهان جای 128 را اشغال کرد و گفته می شود آزادی های اقتصادی در تاجیکستان در یک سال گذشته رو به کاهش بوده است. تضاد جالبی در این ردبندی مشاهده شده است که در اکثر کشورهای جهان کاهش ولی در اکثر دولت‌های مسلمان رشد آزادی‌های اقتصادی به نظر رسیده است. بعضی از کارشناسان این حالت را بر اثر ناچیزی بحران مالیوی جهانی و نظام بانکی کشورهای مسلمان ارتباط داده‌اند.
اما در کشورهای شوروی پیشین قطع نظر از نظام بانکی نرخ نفت یا وضع اقتصادیشان کاهش آزادی‌های اقتصادی دیده شده است. با وجود این هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا، زلندینا و ایالات متحده چون دو سال گذشته در صدر فهرست و کوبا و زیمبابوه و کره شمالی در آخری آن قرار دارند. اما جزئیات مربوط به تاجیکستان را در این پژوهش از همکاری ما سلیم ایوبزاد می‌شنویم.
تاجیکستان در ردبندی جهانی از روی 10 شاخص آزادی های اقتصادی در بین 183 کشور جای 128 را در بخش پایانی فهرست اشغال کرده است. پژوهشگران بنیاد میراث و روزنامه وال استریت جورنال اقرار میکنند که در یک سال گذشته در تاجیکستان اصلاحات مربوط به مدیریت ماکرو اقتصادی و بهبود فضای صاحبکاری جریان یافته، برخی از پیشرفت ها حاصل شده اند، ولی فساد مالی و اداری، کمبود آزادی در سرمایه گذاری و دخالت دولت در امور صاحبکاری این اصلاحات را کم تأثیر کرده اند. مسئله های مانند احیای زیربنا، تأمین شرایط باز و سبک و شفاف صاحبکاری و جلب سرمایه گذاری های بیرونه نیز به وضع عمومی تأثیر منفی رسانده است. در گزارش نو گفته می شود با وجود پیشرفت در خصوصی گردانی کارخانه های خرد و میانه، بخش خصوصی اقتصادی در تاجیکستان با سرعت خیلی سست بنیاد می یابد. پایبندی سخت کشور به پول مهاجران که زیاد از 45 درصد درآمد ناخالص ملی را تشکیل می دهد، بیانگر کم حرکتی اقتصادیات تاجیکستان است. اگر به جای پول مرد کاران مثلا سرمایه گذاری های خارجی وارد کشور می شد، می توانست بر رشد اقتصادی زمینه گذارد، ولی فساد، مانع های بیروکراتی و مدیریت تغییر یابنده سرمایه گذاران جدی را به تاجیکستان خوشبین نمی کند. کارشناس تاجیک خادم کلان علمی پژوهشگاه فلسفه اکادمی علوم تاجیکستان دولتی عثمان می گوید در واقع تلاش های کشور به جلب سرمایه گذاران خارجی تا هنوز نتیجه دلخواه نداده اند.
اون سرمایه که امروز سرمایه که وارد کشور می شود از ممالک خارجی بیشتر سرمایه کشورها است، مثلا چین و کشورهایی که مثلا تا اندازه در ایران که در تاجیکستان سرمایه گذاری کردند، اما شرکت ها شخصیت های علاقیده واقعا هم خیلی کند است.
جناب عثمان می‌افزاید دعوت‌های اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقات با صاحبکاران روز 15 ژانویه ممکن است به جلب سرمایه‌گذاران مساعدت کند، اما پژوهشگران بنیاد میراث و روزنامه وال استریت جورنال می‌گویند تنها با دعوت‌ها نمی‌توان فرایند پایدار و دوامدار جلب سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل فضای آسان و آزاد اقتصادی را تضمین کرد. به عقیده آنها پرزیدنت رحمان میدان فراخ سیاسی ندارد و بناً بر نظارت سخت جامعه مدنی پرداخته است. تلاش های ضعیف دولت در مبارزه با فساد نتیجه ندادند و برخی از آنهایی که باید فساد را ریشه‌کن کنند خود دست به فساد می زنند. در این زمان مؤلفان پژوهش به اصلاحات تدریجی در نظام بانکداری تاجیکستان ارج گذاشته می نویسند این اصلاحات به افزایش شفافیت، تحکیم مدیریت و روشنی قاعده ها مساعدت کرد. اما ضعف عمومی نظام بانکی در کشور باقی مانده، گفته می شود ناتوانی بانک های تاجیکستان مانع رشد بخش خصوصی شده است. ظاهرا گزارش که با تحولات سال گذشته محدود گشته است، معرکه فروش سهمیه های نیروگاه راغون را همچون یک عامل جلب سرمایه های داخلی و نخستی مورد حق مالکیت شهروندان به مؤسسه عظیم و احتمال آغاز بازار سرزنده کاغذهای با ارزش در بر نگرفته است. کارشناس دولت عثمان میگوید کشور میتوانست به شیوه دیگر سرمایه مردم را به اقتصادیات جلب کند.
باید اول در خود جمهوری بازار کاغذهای قیمتناک برا انداخته میشد و تجربه این را مردم میدیدند، و دیوم این بود که باید حکومت کشور اول باید اون چیزی که ساخته و آماده شدگی بود در زمان شوروی سهمیه های مثلا نارک رو باید میبراوردن و از حساب فروش سهمیه نارک میشد که راغون رو ساخت.
بغیر از فساد و اصلاحات ناتمام، پژوهشگران بنیاد میراث و روزنامه وال استریت جورنال نظام انداز، محدودیت های واردات، تعرفه های گوناگون، فعالیت ناشفاف گمرک و حمایه ضعیف از حقوق مالکیت ذهنی، فساد زدگی دادگاه و تطبیق تضادآمیز قانون را در تاجیکستان از علت های کاهش آزادی های اقتصادی نامیدند. این هم در حالی که سال هاست صاحب کاران کوشش میکنند در کشور یک نظام روشن و ساده انداز به میان آید. همزمان جناب عثمان اعتراف میکند که دست به صاحب کاری زدن در تاجیکستان افزایش یافته است و اگر چند سال پیش شماره صاحب کاران خرد و میانه خیلی کم بود، حالا این عدد به ده ها هزار نفر میرسد. اما اگر بر رده بندی های سال های گذشته نگاه کنیم، همزمان با افزایش صاحب کاران در کشور آزادی های اقتصادی کاهش مییابند. تاجیکستان در سال 2008 در همین فهرست در جای 114 بود، یک سال بعدش به جای 122 فرآمد و اکنون 128.
نتیجه گیری های سالانه بنیاد میراث و روزنامه وال استریت جورنال از روی 10 شاخصی آزادی های اقتصادی در تاجیکستان. و باز هم موضوع تاجیکستان. امروز وکیلان مجلس نمایندگان سازشنامه میان افغانستان، قرغیزستان، پاکستان و تاجیکستان درباره طرح بنیاد خط انتقال برق موسوم به کاسا هزار را به تصویب رساندند.
این سند حقوقی در ماه آگوست سال 2008 در شهر اسلام آباد پاکستان از جانب مقامات چهار کشور افغانستان، پاکستان، قرغیزستان و تاجیکستان به امضا رسیده بود. وکیلان مجلس نمایندگان هنگام امضای این سازشنامه گفتند که امضای این سازشنامه برای رشد اقتصاد تاجیکستان مهم است و در صورت اجرا شدن این سازشنامه تاجیکستان به یک کشور اصلی صادرکننده نیروی برق در منطقه تبدیل خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکاری ما حرمگل قادر.
صدرنی خیریدین نفوذ به کمیته انرژی صنعت و ساختمان مجلس نمایندگان میگوید تصویب سازشنامه موسوم با کس هزار برای رشد بازار نیروی برق در منطقه مساعدت میکند و این اقدام سری وقتی بوده همکاری های تاجیکستان را با کشورهای جنوب آسیا نزدیکتر خواهد کرد. آقای خیریدین گفت
این طرف با اودادور میشوند که همین چیزا میسازند، بانکی رشد آسیا و دیگر بانک ها با برآمد مراجعه میکنند که سرمایه‌گذاری کنند.
با گفت وکیل مجلس نمایندگان برای اجرای طرح بنیادی شبکه بلندشده تقریبا 700 میلیون دلار ضرور است. سازشنامه چهار جانبه با افغانستان و پاکستان و قرغیزستان بنیاد خط 1000 مگاواتی را در نظر دارد که قرار است نیروی برقی اضافی تاجیکستان و قرغیزستان را به پاکستان و افغانستان انتقال بدهد. بانک جهانی، بانک آسیای رشد و آژانس رشد بین المللی آمریکا گفتند که حاضرند برای اجرای این طرح میلیون دلاری سرمایه گذارند. تاجیکستان سال‌هاست که آرزو انتقال نیروی برق به پاکستان را در سر می‌پرورد، اما نبود سرمایه مانع اجرای این آرزو شده است. طرح مذکور با نظرداشت ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی تاجیکستان به اعتبار گرفته شده است. بنا به گزارش‌ها نیاز پاکستان به نیروی برق سالانه تا 8% افزایش می‌یابد و افغانستان که به تدریج از بی‌سروسامانی‌ها رها می‌شود، سال‌های نزدیک به مقدار زیادی نیروی برق احتیاج خواهد داشت. اما دو کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان و قرغیزستان، که سرشار از ذخیره‌های استفاده نشده هیدرو انرژی هستند، می‌توانند نیازمندی‌های پاکستان و افغانستان را برآورده سازند. ولی این سوال هم مطرح است که چگونه تاجیکستان محتاج به نیروی برق در فصل سرما میتواند به افغانستان و پاکستان نیروی برق بفروشد؟ میرزابیک حاجیوف وکیل پارلمان با این باور است که تطبیق این طرح بیشتر برای آینده نگرانده شده است، نه امروز.
وابسته از اون است که تا کدام درجه ما طلبات داخلی را اول خانه میکنیم بعد میبرادیم. این وابسته به نظارت داخلی است که من باوری دارم در اون وقت شاید مقامات مسئول از ویدی این کار براید.
اما این واقعیت هم است که تاجیکستان در فصل تابستان بیش از حد نیاز خود نیروی برق ارزان تولید میکند، ولی خریداری خارجی دلخواه برای آن ندارد. بر طبق بعضی خبرها روسیه هم وقتهای آخر علاقمندیش را به این طرح به گونه اظهار کرده اشاره کرده است که میتواند با نیروی برق سنگتوده یک وارد بازار انرژی منطقه شود. حکمت الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگری مسائل سیاسی بر این نظر است که اگر این اندیشه درست باشد، پس روسیه نمیخواهد که از منفیت های سیاسی و اقتصادی خود در این طرح نیز بی‌نصیب نماند.
یعنی برای دورنما علاقه خیش را آماده کرده است که در صورتی چنین امکانیت پیدا شدن و برق سنگتوده نالازم شدن به تاجیکستان، این برق را به خارج انتقال بدهد.
خط بلند شدت 1000 کیلووات که از مرز تاجیکستان تا به افغانستان و پاکستان ساخته می شود 750 کیلومتر طول دارد. طرح مذکور باید از طریق قلمروی افغانستان تاجیکستان را با پاکستان وصل کند. اما مانعهای زیادی برای اجرای طرح مذکور وجود دارد. مهمترین آنها امنیت در افغانستان و خود بازار اصلی یعنی پاکستان است که هر دو با طالبان دست به گریبانند و مسائل دیگر به مثل طرحهای اقتصادی برای آنها تا حد مسئله دوم درجه شده است. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تا تصویب سازشنامه میان افغانستان و قرقیزستان و پاکستان و تاجیکستان درباره برق.
مجله شامگاهی را میشنوید. امروز محفلی پاس خاطر خبرنگار مرحوم رادیو آزادی و ادیب خوشبیان محمد رحیم سیدر در بنای اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در این محفل ده ها تن از روزنامه‌نگاران و ادیبان و دوستان و نزدیکانش شرکت کرده، هر کدام یادداشت و خاطره های خود را درباره محمد رحیم بیان کردند.
این خاطره ها و یادداشت ها چی بود؟ گفته ها و ناگفته های دوستان و نزدیکان محمد رحیم سیدر در محفل یاد بودش را همکار ما سفرگلی عالمی گزارش کرده است.
دوستان، وقتی گلی خار مرا یاد کنید، چون گلی سنگ ز کوهسار مرا یاد کنید. گر بخواهید که من خفته نباشم در خاک، و دل و دیده بیدار مرا یاد کنید. محمد رحیم سیدر، ادیب و روزنامه‌نگار معروف تاجیک، خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مسکو را اگر عمر وفا می‌کرد 20 ژانویه سال روان 58 ساله می‌شد. اما افسوس که چنان شنونده ارجمند ما خبر دارد، روز 3 ژانویه او در پی بیماری دیابت قند در یکی از بیمارخانه‌های شهر تولای روسیه از دنیا درگذشت و جسدش به تاجیکستان آورده شد و در زادگاهش دهه شهری نوی ناحیه رشت منزل آخرت یافت. رادیوی آزادی در روز تولد محمد رحیم سیدر همکار زنده یاد خود، پیوندان، دوستان و همکاران، هم قلمان او را در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان گرد آورد تا یاد و خاطرات خیش را در رابطه با کار و زندگی و فعالیت این مرد هنر ابراز دارند. این محفل یادبود را به اصطلاح خود محمد رحیم سیدر آغاز کرد. در شروع نشست، فیته یکی از گزارش‌های او که طریق رادیوی آزادی در رابطه با بسته شدن بازار چرکس مسکو و بیکار ماندن ده ها هزار مهاجر صدا داده بود، برای حاضرین پخش شد.
نماینده ریاست جمهوری روسیه دست به نامه دادخواهان پس از یک هفته جواب داده خواهد شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
صدر محفل هنرمند شناخته ارتق قادر ضمن ابراز خاطرات نیکی از محمد رحیم سیدر سخن را به حاضرین داد و ایشان خاطرات نیکی را از او قصه کردند. مهمان بختی، رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان، از محمد رحیم سیدر به حیث ادیب صاحب استعداد و تازه نظر یاد کرد.
محمد رحیم از نویسندگان بسیار با استعداد و بخشنده ادبیات تاجیک. اون سالها که من در اتحاد نویسندگان در شعبه کار با جوانان کار میکردم، مثل امروز برادری از نویسنده بسیار شناخته به همه دیگر کشیده است. خدا رحمت کند. محمد زمانی سالی، محمد رحیم سیدر، سید رحیم و چند دیگران اگر مادر همه این نایم آبر کنید، یک دسته بسیار نویسندگان شایسته، جوانان شایسته که به ادبیات و هنوز در همون آبان جوانی علاقه شهرت بسیار شایسته پیدا کرده بودن. در ردیف همین جوانان صاحب استعداد محمد رحیم سیدر نیست.
همسر محمد رحیم، خانم شرافت، از شوهر خود به حیث یک مرد مسئول و مهربان در زندگی خانوادگی یاد کرد.
بسیار خاکسار بود، بسیار صمیمی بود، بسیار صداقت داشت، بسیار با مهر بود، بسیار ناموس ملی از حد زیاد بلند داشت و همیشه برای سالمی این ملت تلاش میکرد. در همون غریبی ها کسان شد، بسیار دعوتش کردیم، ولی خیال میکنم چه خیلی که در دهه‌اش نگنجید، دیگر در دوشنبه نمیگنجید. خب و کارهای بسامون نرسانده زیادی داشت.
شاعر شیرین سخن رستمی وهاب، دوست و همنشین محمد رحیم سیدر، ضمن ورق گردان دفتر خاطراتش درباره محمد رحیم سیدر پاره ای را از مرثیه ای که در سوگواری محمد رحیم ایجاد کرده بود قرائت کرد.
ای خاک وطن، تو نرم و راحت باشی، با جسم نزار و دردمندی فرزند. گهواره سبزی آرمانش می باش، گهواره نازی دلپسندی فرزند. در پای تا عاقبت فرود آمده است، پر از غم تو سر بلندی فرزند. غمهای تو بسی در دلش بود شیرین، آمیخت به خون و گشت قندی فرزند. ای شهر نوین، مزار نو در بغلت، فصل نوش کتابی پندی فرزند. خداوند را بیامرزد و جایگاهش در جنت باشد.
شاعر محبوب تاجیک گلرخسار با پیشنهاد آن که میراث پراکنده محمد رحیم سیدر در شکل یک مجموعه با کمک رادیوی آزادی انتشار گردد، سخن خود را خلاصه کرد.
بعد مردن غم مخر مخفی که در آیین عشق بلبل پروانه گیرد پای تابوت. پای تابوت محمد رحیم و بلبل پروانه افسا آورد. این طرف رزگه مهر محبت، صداقت، وفا و پاسداری خوده این انسان بزرگ این دوست نظامی این دیگر با ما و شما وابسته است. زنده بودن منم در همه اسفاد میشد.
در پایان این همایش یادبود محمد رحیم سیدر، یک بار دیگر اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و پیوندان او برای برگزاری چنین یک محفل به خادمان رادیوی آزادی اظهار سپاس کردند و پیشنهاد شد که مکتب ابتدایی که محمد رحیم سیدر در آن تحصیل کرده است به نام او گذاشته شود. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محفل پاسی خاطر محمد رحیمی سیدر همکار مرحوم رادیو آزادی در بنای اتحادیه نویسندگان در شهر دوشنبه بود و شنونده های گرامی با ترانه ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من کیوم مرسیتو در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه با همکارم نور محمد خالزاده در استودیوی پراگ به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بله شنوندگان گرامی، با این پاره موسیقی ما برنامه مون را به پایان میبریم و بعد از این خبرهای تازه، آینده ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهد شد. با ما باشید.